احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
بحث و گفتگومون رو با استاد فلاح زاده پی میگیریم درباره مباحث مربوط به واجب اقتصادی زکات. گفتید که در خصوص دام‌ها یکی از شرایط وجوب زکات این است که اینها در بیابان زندگی میکنن و در حقیقت آذوقه‌شون هم همونجا تأمین میشه. خب اینو یه مقدار توضیح بدید دقیقاً به چه معناست و شرایط این مورد رو هم توضیح بدید که چگونه با وجود اون زکات بر دام واجب نمیشه.
سومین شرطی که اشاره شد این است که حیوان بیابون چر باشه، یعنی جوریست که علف دستی نمیخوره که توضیح دادیم. اما یه نکته رو باید عرض کنیم که خب مثلا گوسفندان غالبا بیابون میچرن، کمتر علف دستی میخورن. حالا بعض جا ممکنه که ولی بیابون ها علف نداره یا طول فصل زمستان که بیابون نمیتونن ببرن طولانیه و علف دستی بهشون میدن، این فرق میکنه. اما به طور کلی اگر وضعیت این حیوانا بگونه است که بیابون میرن میچرن و علف دستی نمیخورن، علف خریداری شده نمیخورن، زکات داره. اما اگر نه، برعکسه، اینا علف دستی میخورن، اینا گاهی هم ممکنه بیابون ببرن، این زکات نداره. اگرم باز خدمت شما عرض کنم، حتی اگر نس نسلم باشه، خیلی جاها هست که فصل زمستان نمیتونن اینا رو بیابون ببرن، بارندگی برف علفی دیگه نیست، میان همه علوفه های ذخیره شده، انبار شده، خریداری شده، اونا رو بهشون میدن. اما فصل تابستان و بهار که میتونن بیابون ببرن، بیابون ببرن. خیلی جا الان مرسومه در روستاها و برخی شهرها و اینا، مثلا اواسط بهار اینا رو میبرن کوه برای چرا، تا اوائل پاییز و اینا دیگه به خاطر بارندگی و اینها دیگه نمیتونن ببرن کوه و چرا و اینا، باز میان علف دستی بهشون میدن، اینا هم زکات نداره. اما اگر به گونه ای باشه که غالبا چرا میرن ولی گهگاهی خلاصه که خیلی اندک است علف دستی میخورن، این زکات داره.
خیلی متشکر از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب آقای فلاح زاده. شنوندگان عزیز خیلی متشکرم که مباحث برنامه رو شنیدید و همراه بودید، انشاءالله که استفاده کرده باشید. تا برنامه دیگر که باز هم با شما بزرگواران باشیم و مباحث باقی مونده از موضوع زکات رو تقدیم کنیم، خداوند یار و نگهدار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف صدای فضیلت و فطرت. از اینکه همراه ما هستید و ما افتخار داریم در خدمت شما باشیم شاکر خدای تبارک تعالی هستیم و انشاءالله فرصتی پیدا بکنیم، فرصتی برای خودمون ایجاد بکنیم که در سایه آموخته های از مکتب قرآن، در سایه آموخته های از مکتب اهل بیت علیهم السلام مسیری رو طی بکنیم که انشاءالله منتهی به آبروداری نزد خدای تبارک و تعالی بشه. برنامه گنج سعادت برنامه‌ای که در اون استاد حجت الاسلام و المسلمین محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ما رو در این مسیر کمک میکنن. ما در برنامه گنج سعادت تا به الان چندین نکته معرفتی رو بهش رسیدیم و خیلی برامون نکات بسیار مهم و کاربردی و قابل تأملی هست. نکته اولش این بود که ما در مسیری هستیم که ناگزیر به این هستیم خودمون رو تربیت بکنیم. نکته دومش این بود که اگر میخوایم خودسازی خوبی داشته باشیم باید خودشناسی خوبی داشته باشیم و از خودشناسی هست که حرکت میکنیم، انگیزه پیدا میکنیم برای خودسازی. خودشناسی همون معرفت و نفسه. نفس نیاز به این معرفت داره، منتها معرفتی که عین نفسه، معرفتی که با نفس ما عجین سنخیت داره، چون نفس و معرفت همسنخ همدیگه هستن و با هم اتحاد دارن. در این مسیر ما نیاز داریم از استادی بهره بگیریم که بر اساس نقشه راه قرآن و اهل بیت علیهم السلام، فرمایشات اهل بیت علیهم السلام ما رو تربیت بکنه و کمکمون بکنه تو این مسیر حرکت بکنیم. در این مسیر باید توجه داشته باشیم اون چیزی که ذاتی وجود ما میشه و عین وجود ما میشه همراه ما میاد و ما با خودمون میبریم و آنچه که بالعرض وجود ما میشه در این دنیا میذاریم میمونه. لذا سراغ عملی بریم که عین ما باشد، سراغ عملی بریم که وقتی اون عمل رو داریم انجام میدیم و اون عمل شکل ما رو میگیره و ما شکل اون عمل رو میگیریم بتونیم سرمون رو بالا بگیریم و با افتخار بگیم عامل این عمل ما هستیم. اگر از یک عاملی عملش رو بگیرن به قول استاد فلاح آوار میشه و خراب میشه و دیگه هیچ اعتباری نداره. ما در نهایت به این معرفت رسیدیم که هممون فقیر الله هستیم و این فقر ما بزرگترین سرمایه‌ای هستش که میتونه ما رو کمک بکنه در مسیر حرکت به سمت خدا و انشاءالله خودسازی. این نکاتی بودش که توی چندین برنامه گنج سعادت استاد فلاح برای ما بیان کردن. حضرت فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سلامت بشین انشاءالله. اگر اجازه بفرمایید من یک سوالی خیلی ذهنم رو درگیر کرده، توی گفتگویی هم که حالا خارج از برنامه با حضرت عالی داشتیم صحبت کردیم یاد در خصوصش، من احساس میکنم شنونده هامون هم این سوال درگیر کرده باشه ذهنشون. ما یه تعبیری داریم در دعای شریف کمیل و حتی در روایاتمون هم حالا نقل به این معنا داریم که اونجا حضرت امیر علیه السلام میفهمن که لا یمکن الفرار من حکومته، من هر کاری بکنم هر جا که باشم از حکومت خدا نمیتونم فرار بکنم، تحت حکومت خدای تبارک و تعالی است. یه نکته ای رو شما تو برنامه قبل بهش اشاره کردید، این که من تنفیذ شده به خودم، یعنی من هر آنچه که هستم همون چیزی باید حساب و کتاب هم پس بدم.
معمولا ما اینجوری فکر میکنیم که الان اگر قم هستیم در قلمرو به خدا هستیم، تهران هم بریم میشه قلمرو به خدا.
بله
دقت فرمایید. پس نگاهمون به زمینه، داریم نگاه مکانی میکنیم، میگیم اگر فلان ساعت جایی باشیم باز در قلمرو به خدا هستیم و یه ساعت دیگه هم جای دیگه باز باشیم باز هم در قلمرو به خدا هستیم، نگاه زمانی پیدا میکنیم. گاهی اوقات نگاه حالی داریم، میگم که در این حال اگر خوشحال مثلا باشم، گاهی اوقات حالات رو لحاظ میکنی، میگم حالم خوبه در قلمرو به خدا هستم و حالم بده باز هم در قلمرو به خدا هست. و گاهی اوقات میگم که یه جای دیگه در بین افراد دیگه بودم با زبان دیگه، نگاه مثلا زبانی دارم. دقت بفرمایید. بعضی وقتا خیلی نگاه بلندتری دارم، میگم هر جای زمین و آسمان باشم در قلمرو به خدا هست.
هر جای زمین و آسمان باشم.
مراقبت هر کس به نگاه او بستگی داره. اگر همه جا رو قلمرو به خدا بداند، همه جا مراقبه دیگه. دقت فرمودید؟ اگر مثلا روز رو قلمرو به خدا بدانه، فقط روز مراقبه، شب رو مراقب نیست. مثلا بعضی از حالات رو اختصاصا قلمرو به خدا بدونه، تو اون حالات مراقبه. یه سربازی که شاید من روحانی خجالت کشیده باشم، که به من گفته بود که آجا هر وقت دلت شکسته منو یاد کن، و هر وقت خیلی شاد و شنگولی یاد ما نمیخواد باشی، مراقب خودت باش. چرا؟ چون اون وقتی که دلت شکسته است، به مراتب در داستان مراقبت بیشتری داری. دل شکسته قاعدتا بیشتر مراقب خود، جمعه، خودشو جمع میکنه، همه جا نیست. اما اون کسی که مدام داره شادی میکنه، این سرخوردنش، لیز خوردنش، این از دست رفتنش، مراقبه نداشتنش بیشتره. ببینید دیگه، میگه گریه کردم سبک شدم، اون یکی میگه خنده کردم روده پر شدم. این سنگین میکنه، اون آدمو سبک میکنه. میگه هر وقت سبک شدی یاد من باش، ولی هر وقت سنگین شدی به فکر خودت باش. حالا خودتو نجات بده. مراقبت هر کس به نگاه او بستگی داره. خدا رو در حالات خاص یا حالات خاص رو قلم رو به خدا میدونه، همونجا مراقبه، زمان خاص، مکان خاص. و اگر کسی باشه که خیلی نگاهش رو توسعه بده، جهان بینی الهی پیدا کنه، بگه هر جای زمین و آسمان باشم، هر جای دنیا باشم، محضر خداست، قلم رو به خداست، امکان فرار از قلم رو به خدا نیست. لا یمکن الفرار من حکومت. هر دوتا یک تلقیه و به مراقبت ما هم دامن میزنه. اما خیلی مهمتری وجود داره که معمولا مغفوله، و اون این که هر کدوم از ما خودمون قلم رو به خداییم.
هر کدوم از ما خودمون
قلم رو به خدا انسانه، و انسان نمیتواند از خودش فرار کنه. دقت فرمودید؟ بزرگترین قلمرو الهی، قلمرو اکبر الهی همین انسانه. مفاخرت خدا به اینه که فرمان فرمای این قلمروه، و او هم باید عبد باشه و تحت فرمان باشه، زیر گام این فرمان فرمای آفرینش باشه دیگه، قلمروه دیگه.
درسته.
این نگاه چقدر باعث میشه من مراقبت داشته باشم. او وح، من هر کار کنم خودم رو بدهکار خدا میدونه. دقت فرمودی؟ باز حس میکنم کسری داره، باز آنگونه که باید و شاید و شایسته و بایسته است، من درست در محضر و حضور فرمان فرمای این قلم رو، من درست خودم رو مراقبت نکرد.
یعنی که من خودم رو قلم رو به خیلی معرفت بزرگی.
خیلی داره میفرماید که لا یمکن الفرار من حکومتک، من نمیتونم از خودم فرار کنم که من قلم رو به تو هم. نه اینکه قم باشم قلم رو به توه، نه اینکه در آسمان باشم و یا زمین، نه خیر، من خودم قلم رو به تو هم. هر جا باشم امکان فرار نیست. در هر حالاتی، در هر زمانی. دقت بفرمایید.
معنای اغلب من حبل الوری.
خیلی خیلی این دقیقه، و به امیر المؤمنین سلام الله علیه میخوره، قوی تر از این رو هم فرموده باشه به عقل ما نمیرسه از این عبارت بتونیم دریافت کنیم. هو معکم اینما کنتم. آره دیگه، تو قلم رو به منی، هر جا باشیم من با تو هستم. ولی یه کسری که هست اینه که تو که قلم رو به مایی همه جا با ما نیستی. چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. درد سرهایی که برای تو شروع میشه و دل من خدا نمیخواد، از اونجا شروع میشه که تو با ما نیستی. و الا تو هر جا باشی قلم رو به منی و امکان فرار از قلم رو به من نیست. دقت بفرمایید. پیشنهاد میکنم، ببینید انسان ذاتن میل به ترس هم داره دیگه، یعنی بعضی از چیزا میترسه دیگه و فرار میکنه، چه از چیز واقعی که ترسناکه و واقعا ترسناکه فرار میکنه گاهی اوقات، گاهی اوقات به خاطر وهمش از چیزی که واقعا ترسناک نیست ولی او میترسه و فرار میکنه. پس انسان از جمله در وجود خودش یه چیزی به نام ترس داره. پیشنهاد میکنم من که اهل فرارم و قرار فرار کنم، اگه ممکن باشه فرار کنم و این فرار قرار برام نتیجه بده و به نفع من تموم بشه و برام امنیت ایجاد کنه، خب من چرا طرف خود خدا فرار نکنم؟ ففر رو الالله، اصلا امر خداست، دستور خداست، ففر رو الالله. در جنگ احد وقتی اون عقبه رو رها کردن، عقبه تقوا رو بخوایم باطنی نگاه کنیم، عقبه تقوا رو رها کردن، به هوس غنیمت اومدن میدان، دشمن اومد دور زد، حمله کرد، کم آوردن، فرار میکردن. رسول خدا وسط جنگ میفرمود الیه الیه، کجا فرار میکنید؟ به طرف من باید فرار کنید، جای دیگه امکان نداره امنیت داشته باشید. دقت کن.
بله.
به کجا چون این شتابان، گون از نسیم پرسی، کجا داری میری؟ ففر رو الالله. زاریات آیه 50. من یک غزلیه میخونم، حالا دوستان ضبط میکنن ولی بعدن اگر دلشون خواست بعضی از ابیات رو بردارن، نه که بذارن باشن. اگر بیقراری ففر رو الالله،
ففر رو الالله،
به فکر فراری،
ففر رو الالله،
به فکر قراری. اگر دل شکسته تو زخمی و خسته از این روزگاری، ففر رو الالله، جدا از حبیبی و چون من غریبی، کسی را نداری، ففر رو الالله. دلا محرمانه تو مخفی شبانه، برو از کناری، ففر رو الالله. سحرها دعا کن خدایا خدا کن، تو با آه و زاری، ففر رو الالله. از این نفس غافل مگر شد چه حاصل، به جز ناگواری، ففر رو الالله. بیا بشنو از من، بیا بشنو از من، بزن سنگ و بشکن به سر هر چه داری. بیا بشنو از من، بزن سنگ و بشکن به سر هر چه داری، ففر رو الالله. به جز حق تعالی همه لات و عزا که دل می سپاری، ففر رو الالله. تو در بیت نفسی گرفتار حبسی، خودت هم حساری، ففر رو الالله. در این راه و وادی اگر مثل هادی، به فکر فراری، ففر رو الالله. بریم قسمت دیگه ای که واقعا ابتلاء اجتماعی ماست، که مشکیری، خردگیری، گیر دادن ها، قضاوت کردن ها. یه روایتی از جناب آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه که فرمودن من ایر مؤمنن به شیئن لم یمت حتی یرتکبه، هر کس از مؤمنی مچگیری کند، خردگیری کند، تعییر کند، بهش گیر بده، این نمیمیره مگر همان گیری که داد خودش مرتکب بشه، همان نسبتی رو که داد، دقت میفرمایید، همان نسبتی رو که داد خودش مبتلا بشه. خیلی شگفت‌انگیزه روایت. ببینید این روایت خبر و اخبار رسول الله نیست، این نفرین رسول الله است. حقیقت اینه چیزی که نسبت داد خودشه. خیلی بترسیم، خیلی مراقب باشیم، ببینید معرفت باشه و فهم ما باشه با ما اتحاد، عمل باشه باز با ما اتحاد پیدا میکنه. ما همونجا در حدیثیه که زنی برای مسئله به حضور رسول خدا صلوات الله و سلام علیه مشرف شد، ولی قدش کوتاه بود. بعد از اینکه سوالشو مطرح کرد، از محضر رسول خدا داشت مرخص میشد، یکی از همسران رسول خدا اشاره کرد که این زنه قدش کوتاست. فقط اشاره کرد، دقت بفرمایید. رسول خدا به اون همسرشون فرمودن برو خلال کن، دندونت رو خلال کن. گفت من چیزی نخوردم. فرمودن همین که گفتم، برو دندونت رو خلال کن. اون همسر رسول خدا رفت خلال کرد، پاره گوشتی از بین دندوناش در آورد. رسول خدا با تصرف ملکوتی واقعیتی رو که در این اشاره و دقت بفرمایید، اون واقعیتی که این همسر رسول خدا درباره اون زن که حقیقتاً کوتاه‌قد بود،
بعدم تازه نگفت، اشاره کرد،
آره اون کوتاه‌قد بود، کوتاه‌قد باشه، ولی این گیر داد، خردگیری کرد، مچگیری کرد، یا هر سبب که یک نقصی رو نسبت داد، دقت بفرمایید، ولو به اشاره. رسول خدا اون حقیقت رو با تصرف ملکوتی و آخرتی از غیبش در آورد و براش تجسم بخشید این عمل رو که میشه تجسم اعمال. فرمودن لا یغتب بعضکم بعضا، پشت سر هم غیبت نکنید. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخی، صورت میبخشه، میگه دقیقاً تو وقتی مشغول غیبت پشت سر برادری که حضور نداره هستی، داری از گوشت مردار لقمه میگیری، و اگر یک روزی به تو بگن خلال کن، حتماً تجسم اعمال اینجوری عینیت پیدا میکنه. اون روز که من پشت سر برادر مؤمنم غیبت کردم، در واقع من متعرض آبروی او شدم، آبروی او را دریدم. پس پاره ای از اعتبار او لای دندان تعرض و تعییر و خردگیری و مشکیری من گیر کرده، و وقتی که تجسم اعمال اتفاق بیفته بروز میکنه و ظهور میکنه و معلوم میشه.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. حواستون باشه ما تو این برنامه به این نکته مهم رسیدیم، به این معرفت مهم رسیدیم که لا یمکن الفرار من حکومتک. وقتی خطاب به خدای تبارک و تعالی از تعمیر علیه السلام این تعبیر رو دارن، این به این معناست که همه ما خودمون به نفس قلمرو به خدای تبارک و تعالی هستیم، نه در مکانی، نه در زمانی، نه در حالتی، نه در کیفی، نه در صورتی، بلکه همه ما اینن قلمرو به خدای تبارک و تعالی هستیم و نمیتواند هیچ فردی از خودش فرار بکنه. همون اتحاد عمل و عاملی است که استاد فلاح خیلی روش تأکید داشتن و مثال بارز این اتحاد رو هم دوباره برای ما بیان کردن با این تعبیر که فردی که غیبت میکنه که همون آن داره گوشت مردار برادر خودش رو میخوره که در روایات بیان شده. سوره مبارکه زاریات آیه 50 فرصت خوبیه برای تفکر در این خصوص. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خواه خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را. من کف پای تو رو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو رو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو رو. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردن کشم بار بلای تو را، گر نبگردن کشم بار بلای تو را. بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را. خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را،
من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
رشی از جنس برکت
دوست و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش‌آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت
است. به چه کار آیدت ز گل طبقی،
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زیباترین نثر فارسی در بیان مسائل اجتماعی و اخلاقی کتاب گلستان سعدی است که به صورتی شیوا و رسا به رشته تحریر در آمده. در گلستان که تصویری از دنیای واقعیت هاست، چهره عاطفی و اخلاقی انسان ها در قالب داستان‌های دلنشین و مزین به آیات قرآنی و احادیث نبوی همراه با اشعار فارسی به نگارش درآمده است. و اما حکایت امروز از باب دوم گلستان در اخلاق درویشان با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
طایفه رندان به خلاف درویشی به در آمدند و سخنان ناسزا گفتند و بزدند و برنجانیدند.